المظالم إلا الخلاف يستجدي إنجارة دماغ في المظالم إلا الخلاف ثم قالوا إن الخلاف غير غابل ليكون الحقاء ويكون مالذي قبل من هذا الإنسان والشيطة فذلك الوجود كان لجديته إيمان ولم يمكن أن يكون كل شيء كذلك أن تكون الحركة أيضا وإن لم يكن كل شيء هذا وإن كان الأمر الموجود في جديته ذلك عام لم يكن معظم خليل في
بحث ما در این خاصی که دنباله حسن خبرش بود در باره این اصل مهم بود که آیا حرکت نیازمند به محرک هست یا نه و البته این تعبیر ذکر می شود تعبیر و خاطرشون همین است آیا شیء متحرک در حرکت خود نیازمند به محرکی غیر از خود هست یا نه و گفتیم که برهان معروف محرک اول عرفتو به از همینجا خودش نمیدیرم یعنی یکی از اصول و پایه های برهان محرک اول عرفتو همین است که هر متحرکی نیازمند به محرکی غیر از خود بود و باز گفتیم که در عصر امروز این عصر عرفتویی مورد خطفه و اشکال و ایراد داره شده و باز در این فصل سخنان فخرازی را نقل می کنن که فخرازی هم به نوبه خود این عصر عرفتویی را مورد ایراد و اشکال قرار داده است. مرحوم آخوند برای این که به حرفه های اخرازی جواب داده باشند همه ادله که حکما در اثبات این مدعا آوردن در این فصل جمع کرد و نقل کرد و بعد ایرادهای اخرازی را نقل کرده قدر نقل کنید دیگه اون گذشته ها رو ما تکرار نمی کنیم چون شش دلیل بود و سه دلیل اول با به نحوی فخرازی رد کرد و باز مرحوم آخوندم به اون جواب داد بعد رسیدم به برهان چهارمشون که برهان چهارم این بود که اگر یک متحرک باشد لذاته یعنی جسمی که خودش متحرک است از اون جهت متحرک باشد که جسم است لازم نیست این که تمام اجسام در جمیع حرکات با یکدیگر اشتراک داشته باشند نه این که بعضی اجسام نوع حرکتی را داشته باشند جسم دیگری ندارد یا وضع حرکتشون با یک دیگر اختلاف فخر رازی همین را هم مورد ایراد قرار داد اول تحلیل کرد جسم را به سه خصوصیت یکی مقدار و دیگر صورت جسمیه و دیگر ماده و هیولا و بعد فخر رازی این شروع دو امر را در باب جسم باز مورد اشکال قرار داد یعنی دو امر مسلم میان فلاسفه را به طبق خصلتی که خودش دارد زیر بار اصول مسلم هم نمی رود این تردید و امر مسلم را هم مورد تردید قرار داد. اون دو امر مسلم یکی این بود همه فلاسفه وحدت نظر دارن در این که صورت جسمیه در همه اجسام واحد است، یعنی وحدت نوعی دارد. مقصود از صورت جسمیه این است که همه اجسام با همه اختلافات نوعی که دارن، بعضی ها جمادن، بعضی نبات، بعضی حیوان و انواع جماد ها و انواع نبات ها و انواع حیوان ها، در این جهت همه مشترکن که دارای یک جرم هستن، دارای یک جوهر جرمانی هستن که به موجب اون جوهر جرمانی قابلیت ابعاد سه‌گانه دارن. یعنی صفت قابلیت ابعاد سه‌گانه از این خصلت از این خصوصیت ناشی می شود. جوهر یمکن ان یخرج فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علا زوایا قبایه. در این جهت هیچ کس بحث ندارد که ملاک جسمیت هم این است. اگر این انسان جسم است، یعنی انسان دارای یک جوهر جرمانی هست که به موجب اون جوهر جرمانی دارای ابعاد سه‌گانه است. بعد به درخت هم میگیم جسم است، یعنی همینی که در انسان هست در درخت هم هست. به هوا هم میگیم جسم است، یعنی همینی که در انسان و درخت هست در هوا هم هست، در آهن هم هست. همه اون چیزی که ما به نام جسم در عالم طبیعت اینها رو می‌نامیم، در این جهت با یکدیگر اشتراک. فخر رازی یکی از حرفاش این بود که از کجا که اون یک جسمیت مشترکی در میان همه وجود داشته باشه. ممکنه این خصلت قابلیت ابعاد سه‌گانه، این خصلت واحد که در همه جا واحد هست، ناشی از چیزهای متعدد باشه. مثلا اون چیزی که در انسان منشأ قابلیت ابعاد سه‌گانه است یه چیز باشد، و اونی که در درخت منشأ قابلیت ابعاد سه‌گانه است چیز دیگری. بعد هم باز گفت که من اون اصل در اساسا قبول ندارم. اصلی این که گفتید که ملزوم واحد لازم واحد باید دسته باشه در همه جا. فخر رازی به همه چیز ایراد میگیرد، یعنی که اصل مسلم ایرانی میخواد قبول بکنه. میگه حالا ما قبول کردیم که جسمیت در همه اجسام مشترک است، چرا شما گفتید که اگر جسمیت مشترک باشد و جسم اگر حرکتش به ذاته باشد باید همه اجسام یه جور حرکت داشته باشند؟ یا من نقد می کنم، من ماده نقد رو حرف شما پیدا می کنم. ماده نقد اون چیزیست که شما به نام خلق می نامید. خلق جسم است و در این حال یک سلسله لوازم دارد که این لوازم از مختصات جسم فلک هم هست و هیچ کلیت هم نداره که همه اجسام باید اینجور باشن. ببینید فلک که حالا به همون عقیده خدمات قائل به فلک بودن که معتقد بودن به این که ما مثلا در یک فلکی هست و عطارد در فلک دیگری و تا میرسه به فلک نهم و تا فلک هشتم که همه ستارگان سوا بسیدن، بعدم فلک نهم، فلک اطلس. قدما که قائل به این اخلاق بودن خود اخلاق را جسم میدانستن اولا، بعد هم این شکل خاص هر فلکی را، اشکال فلک را از لوازم اخلاق میدانستن. یعنی شکل در آب یا در هوا یا در انسان یا در شیء دیگر لازم این جسم نیست، یعنی ممکن است شکل تغییر بکنه، امکان تغییر درش هست، ولی شکل را در فلک قابل تغییر و غیر قابل عوض شدن میدانستن. میگفتن محال است که شکل فلک تغییر بکند، همون شکلی که دارد همون شکل محبوب. کون و فساد را در فلک محال میدانستن، یعنی در مادود فلک در عالم عناصر کون و فساد را جایز میدانستن، و همین که وجود داره دیگه، یعنی اشیاء به صورتی در میان بعد باز منحل می شود به صورت دیگری در میان دارن. ولی در فلک کون و فساد محال است، یعنی محاله که این فلکی که الان هست مثلا در اثر شیری، در اثر فرسیدگی، در اثر وارد شدن یک ضربهی مثلا شکافی در این صورت می گیرد، خرابی در این واقع می شود، انهدامی رخ بدهد، اینا می گفتن محال. فخر رازی می که همین چرا؟ همین که شما در اینجا می گید، ما در جایی می گید. می گه که این لوازم، این لوازم لاینفک برای فلک به خاطر جسمیت فلک هست یا به خاطر چیزی دیگه؟ اگر بگید به خاطر جسمیت فلک هست، خب به قول شما هر چیزی که لازمه جسمیت باشد باید در همه اجسام جاری باشد، پس باید همه اجسام مثل فلک باشند. اگر بگید نه، به واسطه خود جسمیت نیست، به واسطه امری است که اون امر متحد است با جسمیت فلک، میگیم اون امر که عارض بر فلک قهرن، عارض بر جسمیت فلک هست، اون خصوصیتی که در جسمیت فلک هست، نه خود جسمیت، نه نفس جسمیت، یه اون خصوصیت یا لازمه جسم، باز خود اون یا لازم جسم فلک هست یا مفارق جسم فلک هست، یعنی یا عرضی لازم هست یا عرضی مفارق. از این دستا که دیرید، اگر عرضی لازم باشد نقل کلام بود میکنید، میدید که همون عرضی لازم که لازم جسمیت فلک هست، بخاطر جسمیت فلک پس این لازم شده، پس باید همه اجسام اون عرضی لازم داشته باشن، وقتی اون عرضی لازم داشته باشن به واسطه او سایر لوازم باید داشته باشن، پس اشکال باید او. اگر بگید عرضی مفارق هست، یک امر مفارق که نمی شود منشأ یک سلسله لوازم باشد، به علاوه اگر مفارقه یا باید بگیم اینهای دیگر از لوازم هم یا اینهای دیگر از لوازم نیستن، اگر از لوازم هم یک مفارق نمیشه منشأ لوازم باشه، و اگر اینهای دیگر مفارق هم، پس معناش اینه که فلک این شکلش براش لازم نیست، کون و فساد در فلک جایز هست، خرب و التیام در فلک جایز هست، این چیزا هم که دیده فیلسوف و قائل بهش نیست. از شما در باب فلک چه جور جواب میدید؟ شما که فلک را جسم میدانی و در جسمیت با همه اجسام اون را مشترک میدانی و در عین حال برای فلک یک سلسله لوازم خاص قائل هستی که اون لوازم را برای غیر فلک قائل نیستید، این چی رو شما توجیه میکنید؟ شما اینکه اون حرف را میزنید و میگید به این که اگر حرکت لازمه ی ذات جسم باشد باید همه اجسام یکسان باشد، این لوازمی را که برای فلک قائل هستی چی رو توجیه میکنی؟ تو خلاصه حرف کرد مرحوم آخوند به این حرفش هم جواب میدهد. این جواب را خوب توجه بکنید چون به خیلی جاهای دیگه هم به درد میخورد. من حالا به بیان خودم عرض میکنم، میخوام به بیان واضحتری عرض کرده باشم. میگه فخر رازی درست رابطه ماده را با صورت و رابطه جنس را با فصل گویی درک نکرده است و خیال کرده است که رابطه فصل با جنس یا رابطه صورت با ماده از قبیل روابط عوارض اشیاء با اشیاء. و لحاظا اون تقسیمی که در مورد عوارض فقط میتواند صحیح باشد، اون تقسیم را در مورد صورت و فصل آورده. ببینید حالا فرق این ها چیست؟ عوارض اشیاء، عوارض یعنی اموری که خارج از ذات هستند ولی ملحق به ذات می شوند در خارج، اعراض خلاصه حالا، اعراض اشیاء. اعراض بهترم از تبیر اعراض بکنیم، نه عوارض حالا ارز می کنم برای این چیز. اعراض نسبت به معروضات خودشون این حالت رو دارن که معروض مستقل از عرض تعین و تحقق دارد. یعنی معروض از خودش تحقق دارد مستقل از عرض. مستقلی از عرض است در تحقق، و عرض در مرتبه بعد از تحقق معروض عارض معروض. مثلا اگر بگیم جسم سفیدی، درسته که هر جسمی رنگی دارد، یکی از اون رنگها سفیدی، ولی جسم را ما از اون جهت موضوع مینامیم که محل مستقلی، فلهذا در تعریف عرض میگیم الحال فی المحل المستقلی. یعنی جسم در تحقق خودش و در تحصل خودش نیازی به رنگ ندارد. در مرتبه قبل جسم تحصل دارد و در مرتبه بعد سفیدی عارض می شود. در اینجور موارد خب این تقسیم درست است که آیا این سفیدی که عارض جسم شده است لازمه جسم است یا لازمه جسم نیست، امر مفارقه است. چون جسم برای بی‌نیاز از این عرض، جسم از خودش یک تحصل و تحققی دارد مستقل است. اما جنس و تحصل یا ماده و صورت، اون چیزی که واقعا جنس هست، اون چیز تحققش به تحقق فصل هست، بلکه به تبع تحقق فصل هست. نه این که اون تحققی دارد و بعد اون چیزی که مناط فصلیت هست آرزو می شود در خارج، بلکه اون تحققش به تحقق فصل هست. مثلا ما اگر شما نسبت رنگ را با انواع رنگ بسنجید، رنگ که جنس هست با انواع اسمش سرخی و سفیدی بسنجید، یا عدد که جنس هست با انواعش یعنی عدد 2, 3, 4, 5 با اینها بیرد بسنجید، یه عدد که جنس هست آیا اینجور است که اول در مرتبه اول، نمیگیم اول زمانی اما نمیخویم بگیم، آیا در مرتبه اول عدد تحقق پیدا می کند و بعد عارض می شود بر این عدد تحقق یافته دوتا بودن و یا سه‌تا بودن و یا پنجتا بودن، یا نه عدد یک مفهوم مبهمی است که تحققش به تحقق دوتا، یعنی اینجوری که اول عدد محقق میشه بعد عارض میشه و بعد عدد تحقق یافته دو تا بودن یا سه تا بودن یا سه تا بودن. عدد یک چیزی است مبهم، مبهم الوجود، که نمیتواند از یک وجود تمام داشته باشد، همیشه وجودش در ضمن یک نوع است، در ضمن یک فصل است، مزمن در اون فصل است. یک ماهیت از بهش میگن ماهیت ناقص، یعنی ماهیتی که نمیتواند به خودی خود تحقق داشته باشه، تحققش در ضمن تحقق تحقیق است.
ماده و صورت هم اینجور است. ماده‌ای که فیلسوف از او تصوری دارد غیر از ماده‌ای است که علمای طبیعی در نظر دارند. اون چه که علمای طبیعی در نظر دارند اون با اون ماده‌ای که فلاسفه میگن خیلی فرق میکنه. ماده‌ای که علمای طبیعی در نظر دارند یک امری که از خودش وجود مستقل داره اساسا، بعد عارضش میشود یک چیزها. او از نظر فیلسوف مجموع از ماده و صورت است، او هرگز ماده نیست. اون چیزی که فقط ماده است یعنی یک وجود ناقص که امکان این که تحقق داشته باشد الا با یک ضمن یک صورت و یک فعلیتی ندارد، جز در ضمن این امکان تحقق ندارد. در این در همون جلسات پیش هم باز مثال ذکر کردیم، باید این تکرار نکنیم. عرض میکنم که مسئله ماده و صورت از این قدید است. حالا اینه که فخر رازی گفته است در باب خلق این نظریه را ندانسته است که خلق اگر این عوارض این لوازم را برات ذکر کرده اند، از وضع خاص و از شکل خاص و از این که عدم امکان فساد و خرب و التیام امثال اینها، اینها از لوازم صورت فلک هست نه از لوازم جسمیت فلک یا از لوازم عوارض جسم. هیچ به اینها مربوطی فلک دارای یک عقیده قدما، البته فلک به عقیده قدما دارای یک صورت هست و دارای یک نفس هست. به موجب نفسی که دارد، نفس دیگه از عوارض جسم نیست، به موجب اون نفس و اون صورتی که دارد این لوازم رو دارد. جسمیت خود جسمیتش تابع اون صورتشه. جسمیت برای اون صورت و ماده رو دارد، جسمیتش خودش تابع اون صورته. پس یه حرف از اساس غلط است که این عوارض به خاطر جسمیت است یا به خاطر عوارض جسمیت. اگر به خاطر جسمیت است این اشکال وارد می شود، اگر به خاطر عوارض است اون عرض یا لازم است یا مفارق، اگر لازم است چنین اگر مفارق است چنین. حتی تقسیم از اول غلط است، نه به واسطه جسمیت است نه به واسطه عوارض جسمیت، به واسطه چیزی است که خود جسمیت هم در تحقق خودش و او نیازمند است و او عبارت است از صورت فلک یا عبارت است از نفس فلکی. این خلاصه جواب است که به فخر رازی میدن. عرض میکنم که این مطلبی رو گفته. بعد فخر رازی یه حرفای دیگری گفته، بعد آمده به اشکالش گفتیم از اول این بحث را، یعنی این مناقشه رو در باره دلیل چهارم اینجور آمد تقریر کرد، گفت هر جسمی سه خصوصیت دارد. یکی این که یک سلسله اعراض عوارض دارد، مخصوصا یک عرض لازم دارد به اون قابلیت عباب سزاند. یکی صورت جسمیه دارد، یکی هم ماده مشترکه که هر جسمی مرتب از ماده بسید. تا اینجا فخر رازی مناقشش در اطراف صورت جسمیه بود، بعد میاد سر ماده جسمیه، همونی که حکما اون را هیولا می نامند. هیولا می میگه که شما چه دلیلی دارید به این که هیولا و ماده اولیه اجسام در همه اجسام یک چیز است، یعنی یک حقیقت است؟ شاید کی میتوانه رد کنه این حرف را؟ شاید ماده اجسام در اجسام متعدد باشد. شما به چه دلیل میگید اون ماده هوا با ماده آب هر دو یکی؟ حرف حکما این است
که میگم که در منظوم هم هست در اول طبیعات که چیز الهیورا که العالم طبیعه است شیء واحد شخص و ما حتی میگن شخص و ما طبیعه شخص و ما هست. شما به چه دلیل میدید بگیم که ماده در همه عالم یک چیز است، یعنی یه حقیقت است؟ صورتها گوناگونند. هر که تلاسته همیشه اینه میگن ماده عالم یک چیز است، صورتها گوناگون هستند. میگه چه دلیل داریم در این مطلب؟ شاید ماده ها مختلف. اگر ما اگر قبول بکنیم که ماده ها مختلف هست، اون وقت می توانیم اختلاف اجسام را در لوازم توجیه بکنیم. اگر مثلا فلان جسم فلان حرکات رو دارد اما اون جسم دیگر اون حرکات رو نداره، به چه دلیل میگه ماده این با ماده این اختلاف داره؟ حالا وقتی مثلا صورت جسم دیگر به صورت فلان کار نداره، گیران صورت جسمیه در همه اجسام واحد باشد، یقین نداریم که ماده در همه اجسام واحد باشد. وقتی که دلیل نداریم، پس اختلاف حرکات اجسام را میتوانیم، حتی اگر به ما بگوین آقا چرا سنگ از بالا میاد پایین ولی در مقابل دود میاد بالا، ممکنه این را از راه ماده توجیه بکنیم. دیگه ماده ای که از اون ماده در اون ماده صورت سنگی آرسته شده یه ماده، ماده ای که بر اون ماده صورت دودی آرز شده است ماده دیگری. در این جهت حرکات اینا مختلف داره، اون میاد به طرف پایین، اون یکی میاد به طرف بالا. این هم ایراد دیگری به این ایراد هم جواب میدهند. میگن باز تو به ماده اون چیزی رو که اسمش میگذاری ماده، در واقع اسمش فقط ماده گذاشتی، یعنی با اون ماده واقعی نیست. اصلا ما اول باید وارد این مطلب بشیم، چرا قائل به وجود ماده میشیم در اشیاء؟ به چه دلیل ما قائل به وجود ماده میشیم؟ بعد ببینیم اون دلیل که ما را راه نمای وجود ماده چی به ما ارائه میدهد. دلیل به ما این مطلب رو میرسوند که در اشیا چیزی وجود دارد که اون چیز قوه محض و قابلیت محض است. این ها کسی اصلا قائل به وجود ماده نمیشه، خود او دیگه نه وارد قائل نه متصفه. اگر کسی قائل به وجود ماده شد، به لفظ ماده که نباید دنبالش بگیره، باید این برهان که میگوید اجسام در همه اجسام ماده وجود دارد، برهان چیه اثبات میکند؟ برهان ثابت میکند که در همه اشیا چیزی وجود دارد که اون چیز هیچ هویتی ندارد جز قابلیت محض و جز استعداد محض، هیچ فعلیتی ندارد. تمام فعلیتش این است که قوه سایر اشیاء است، امکان سایر اشیاء است. ما اگر برای اون بیش از این حیثیتی قائل بشیم، اون دیگه ماده میشه مجموعه از ماده رسوده. اون وقت چیزی که حیثیتش فقط حیثیت ماده باشد، یعنی قوه محض، استعداد محض و قابلیت محض، فقط امکان پذیرش، یعنی اون چیزی که به موجب او شه میتواند بپذیرد، غیر از اون که منات پذیرش و منات هیچ چیزی دیگر نیست. اون وقت شما می آقا شاید منشأ حرکات مختلف ماده های مختلف باشه. اینجا این ماده یه توی حیثیت غیر حیثیت ماده بودن پیدا کرده، یعنی منشأ حرکت می شود، منشأ اختلاف حرکات می شود، پس اون ماده رو چی دیده است؟ اون صورت آخرش رو برمی کرده به صورت جسمی رو برمی کرده به صورت نوعیه. این برادر
پس این ایراد هم ایراد صحیحی نیست. لعل ماده در اجسام مختلفه. وقتی که ما ماده را که اثبات کردیم به عنوان حقیقتی که لا حقیقت له الا القابلیه، لا حقیقت له الا الاستعداد، لا حقیقت له الا انه قوت معده، این همون حقیقت و قوه معده دیگه. نمیتونه در اشیاء حقیقت و قوه معده دو جور باشه. حقیقت اونی که حقیقتش قوه معده است، همون حقیقت. وقتی ما میگیم در اشیاء ماده وجود داره، یعنی چیزی وجود داره که حقیقت قوه معده، این دیگه تصور داره که در اشیاء مختلف مختلف باشه. در اشیاء تصور اختلاف داره. پس این ایراد فخر رازی هم باز برود دنبال کار خودش. بعد فخر رازی قهرن به اون برهان پنجم و اینها هم ایراد گرفته. برهان پنجم و برهان قبورتر بود که در تصمیتیش وارد شدیم. اون ایرادی هم که گرفته باز در همین اساسه که در واقع معنی قوه را اونچنون که باید درک بکنه درک نکرده. میگه چون اونها را ما جواب شده که برابر این دیگه دستی نمی کنیم. دیگه باقیش اینه بیشتر عبارت هست که میرسی سر شخص برای ها درسته. میدونید آقا این اصطلاح فقط گاهی وقتا خلق شدن اصطلاحات، خلق شدن اصطلاحات منشأ اشتباهات خیلی بزرگ و زیاد می شود. یکی از این اصطلاحات که در میان ما هم این خلط اشتباه بوده در قدیم، ولی بعدها متأخرین اینها را از یک دیگر تفکیک کردن که دیگه در اصطلاح متأخرین اشتباه نمی شود. در میان فرنگی ها هم ما نظیر این اشتباه را همیشه می دیم. او این است. ببینید دو اصطلاح منطقیین و فلاسفه داشتن. یک اصطلاح اون اصطلاحی که در باب کلیات خمس دارن که کلیات را تقسیم میکنن به پنج تا جنس و نوع و فصل. این کلی را میگن ذاتی، عرض خاص و عرض عام. اون دو کلی را میگن عرضی و غالبا هم میگن عرض خاص و عرض عام. گاهی میگن عرضی خاص و عرضی عام. و البته اگر عرضی عام و عرضی خاص بگن بهتر است که کمتر اشتباه میشود. ولی خب معمولا میبینید در حاشیه ملاحظه الله اینا میگن عرض خاص عرض عام. این یه اصطلاح. در اینجا عرض که بهتر است عرضی بگیم در مقابل چی قرار میگیرد؟ در مقابل ذاتی. پس کلی یا ذاتی یا عرضی، یا عرض یا عرضی. اینجا اصطلاح دیگری در باب مقولات دارند. اونجا که ماهیات را عرض کنند که میان دستبندی می کنند به نه مقوله اصلی دستبندی می کنند که اون نه مقوله اصلی یک مقوله را میگن مقوله جوهر و نه مقوله دیگر یعنی کم و کیف و عین و مطاب و انیقعب و انیمتعل و اضافه و اینها را این میگن مقولات عرضی. باز اینها میگن مقولات عرضی. در اونجا عرض یا عرضی در مقابل جوهر قرار میگیره، یعنی در باب کلیات خبر در مقابل ذاتی قرار میگیره و اینها با یک دیگر اختلاف داره. اینا یعنی از ربط به یک دیگر نداره. آیا لازمه عرضی بودن این است که لازمه عرضی بودن و ذاتی نبودن که در باب کلیات خمس از او بحث می شود لازمش اینه که عرض باشه و جوهر نباشه؟ نه. ممکنه یک شیء ذاتی باشد در این حال عرض در باب مقابل جوهر باشد. چون ذاتی و عرضی اونجا امر نسبی یعنی مقایسه ای. ذاتی اونجا یعنی شیء خارج از ذات نباشد. خب هر عرضی هم ماهیتی داره، جنسی داره، قسمی داره، نوعی داره، جنس و قسم نوعی ذاتی و خودش. و اون عرض با عرضی ممکن داشته باشد یعنی عرضی با کلیت. و همچنین عرضی در باب کلیات هم آیا ضرورتی نداره عرض باشه در اونجا؟ ممکنه شیئی جوهر باشد و از نظر باب کلی یا سمت عرضی باشد. چون مثلا جنس و فصل، جنس و فصل جوهرها جوهرند، اما جنس عرضی فصل است و فصل عرضی جنس است، هر دوشون ذاتی نوع هستند. پس در این اینکه جنس در مقایسه با فصل عرضی فصل است و ذاتی فصل نیست، اما در این حال جوهر است نه عرض. توجه کردید؟ حالا و غیر از کلمه چیز عرضی، کلمه عارضی هم ما داریم، کلمه عارض هم ما داریم که جمع عارض میشه عوارض. این ها البته یه اصطلاحات خیلی مشخص در جاهایی نیست، بیشتر از روی قرینه انسان باید به دست بیاورد، ولی در این حال این را باید به اصطلاح توجه داشته باشید. مثلا ما اگر گفتیم این شیء از عوارض اون شیء است، اینجا وقتی که ما میگیم از عوارض او، ها یه چیزی اول باز کنم تا عرض بکنم او را بازید. در خود ذاتی باز دو اصطلاح داریم، میگن ذاتی باب کلیات خم و ذاتی باب برهان. در ذاتی باب کلیات خم یعنی همونی که خارج از ذات نباشد، جنس نوع فصل میشه ذاتی باب کلیات خم، ولی ذاتی باب برهان یعنی اونی که لاینفک است، مهار منفک میشه. او اعمد از این که ذاتی باب عیسی وجودی باشه جنس و نوع فصل باشه، یا عربی باب عیسی وجودی باشد اما عربی لازم. توجه کردید؟ عوارض وقتی که ما میگیم این عوارض یک مفهوم عام، عوارض یعنی همون چیزی که ذاتی باب برهان نباشد، ذاتی باب عیسی وجودی نباشد، حتی شامل ذاتی باب برهان هم می شود. این که اینجا ما عرض کردیم که در باب جسم که فخر رازی اینجا آمده از گفته است که اونی که عارض جسم می شود، گفتیم در اینجا بهتر است از اون ما تغییر در عرض بکنیم، چون تصور فخر رازی از جسم این بوده که جسم یک ماهیتی است که از خودش مستقلن در خارج وجود دارد، یعنی فکر نکرده که جسم مستقل از صورت نمیتونه، مستقل از صورت نوعیه نمیتونه وجود داشته باشه، چون فکر کرده که جسم خودش یک ماهیت تامی هست، ناچار هرچه که برای جسم فرض کرده او را به منزله یک عرض برای یک موضوع، برای یک جوهر فرض کرده، در صورتی که اون چی که عارض بر جسم می شود ممکنه از نوع صورت نوعیه باشه، که اگه از نوع صورت نوعیه باشه دیگه عرض نیست، جوهر خود اون. این دو فصل این خواستم از این ثم قال ان الفلات غیر قابل للکون والحساب فیکون ماله من الشکل والوضع والمقدار واجب الحصول له. خب اینجا حکمان همه قبول دارن. حالا ایراد تفرازی اینه فذلك الوجوب، یعنی این وجوب لزوم دیگه، این لزوم این لوازم، این کان لجسمیتی یعنی لجسمیت الفلس، با این که اگر این با حالی که اجسام دیگر این لوازم ندارن، مع انه لم یلزم ان یکون کل جسم فذلك فلتکن الحرکت ایزن لجسمیت. اگر این لوازم بخاطر جسمیت فلس است، خب حرکت هم بخاطر جسمیت فلک باشه. اگر بگید لازمه همه اجسام اینجور باشه، یا چطور مال فلک همه اجسام اینجور نیست، اینم همینجور باشه. حالتا کن الحرکت ایزن لجسمیته و این لم یکن کل جسم متحرک و امکان لعمر موجودن فل جسمیه، همون عرض یا عارض هر چه بخواید تعبیر بکنید، اگر بخاطر چیزی باشد که اون چیز در جسمیت موجوده، اینجاست که اون تقدیمش میاد که اون چیز خودش لازم است یا مفارق. اگر لازم باشه نقل کلام بگون لازم میکنه، اگر مفارق باشه خب مفارق زایل میشه،
وقتی زایر شد باید که این لوازم عرش خلق هم باید زایر میشه باید نکنه زایر شدنی نیستن. مرحوم آخوند بعدها در ایرادش به امکان لعمر موجودن فی الجسمیه همینجا ایراد خواهد گرفت. آقا امر موجود در جسم دو جور هست، یه وقت از قبیل صورت هست در ماده که ماده تحققش به طلع تحقق او، یه وقت از قبیل تحقق عرض هست در موضوع که او تابع وجود موضوع هست. شما فرض کردیم که همیشه اگر چیزی در جسم وجود داشته باشه اون چیز همیشه از نوع عرض باید باشه. فقط در این قضیه از این قرار میده به این کال الامر موجودم که جسمیه فضالک الامر لم یکن ملازمن لها لم یکن لازم به سببیه ملازمن لجسمیتی، اگه مفارق باشه پس اونم عوارضم باید اونها ملازم نباشه. به این کال ملازمن آبت تقسیم این نقل فرام در اونجا میکنه که اون لازم منشه چیز خود جسم است یا امر موجود در جسمیه. ولا ينقطع الا بان يقال تلك الاوصاف، وقت باقی من این هست که بگید تلك الاوصاف غیر لازمه تل جسمیت الفلس، نشان بگید این لوازم لوازم نیستن. اگر بگید لوازم نیستن تا قبول کردید که فلس تغییر شکل و تغییر مقدار و تغییر نمیدونم بعض اینا میپذیره، بالو چیزه هیچ حکیمی نمیپذیره. خطیه تجویز للخرد هست او انها لازمه تل جسمیت المطلقه، یا بگید نه اینها لوازم همون جسمیت فلک هست. این ما به غیر واسطتن او به واسطتن ما یو لازمه ها معن تلکل اوصاف غیر مشترکتن تل جمیع فلکه کن الحرکت ایر این کذار. اگر قبول جدید که لازمه جسمیت هست و در این اینکه لازمه جسمیت حال مع الواسطه یا یعنی یا بلا واسطه هرم مع الواسطه یا بلا واسطه هرم کن، یعنی بگید لازمه جسمیت هم مستقیم هم یا نه لازمه جسمیت یا امر دیگری است و لازمه این امر دیگری این آسو فرق نمی کن. میگه اگر قبول کردید که این لازمه جسمیت هم در این که لازمه جسمیت هم همه اجسام این چنین نیستن، پس قاعده شما از بین رفت که اگر چیزی لازمه جسمیت شد باید همه اجسام این دور باشه. در حرکت هم این حرکت هم به این قیله ان تلك الملازمه، این قیل خود تبرزی گفته ان تلك الملازمه لما حلت فيه الجسمیه، خب الماده اگر بگید منشأش ماده است فان الافلاک لکون مادتها مخالفه لسائر المواد فکانت مقتضیه لتلك الاشکال والمقادیر الجسمیه ایضا حصلت الملازمه بین الجسمیه و تلك الامور، اگر بگید این لوازم به واسطه ماده فلک هست که ماده فلک با ماده دیگه فرق داره مخالف سایر مواد. فعلا آدان نقول لما لا یجوز ان یکون لبعض الاجسام ماده مخصوصه مخالفتا لسایر المواد و هی لذاتها تقتضی حرکتا مخصوصه فلا یلزم منه اشتراک الاجسام فی ذلک. همینقدر بگید که منشأ این اختلاف ماده فلکه و قبول بکنید که ماده فلک و ماده اشیاء دیگر مختلفه، میگم از کجا که ماده همه اجسام با هم دیگر اختلاف هم داشته باشن، ماده که اختلاف داشته باشن پس منشأ اختلاف حرکات اختلاف ماده هست. اقول اما الذي ذكره في الفلك فمبناه على الغفله عن احوال الماهيه وكيفيه ارتباط الجنس بالفصل المحصل اياه في النوع المحصل في الذهن وعن كيفيه الملازمه بين مادتها وصورتها في النوع المركب في الخارج. اینی که در باب فلک گفته منشأش غفلت است از اینکه رابطه جنس و فصل را از نظر ذهن و رابطه ماده و صورت را از نظر خارج این نتونسته درک بکنه. این خیال کرده که رابطه جنس و فصل این است که جنس از خودش تعینی دارد و تحققی دارد بلو در ذهن، بعد فصل عارضش می شدن. معلوم که نه شعری داره حاجی در منظومه منطق بلجسم بل جنس و مغمورون به کل لعویه، جنس یک حقیقت مبهم لا متحصلی که تحصلش به تبع تحصل هست و از خودش تحصلی نداره. یا این ماده را یک شیء مشخص خیال کرده، خیلی وقتا وقتی میگن ماده این ماده خودش یک چیزی در یه جای دنیا مثلا وجود دارد، یه وجود مستقلی دارد، بعد میتونیم که مثلا فرض کنیم شما یک کسی میاد از جن میخواد مثلا
مجسمه حیوانات مثلا بخواد بسازه. خب این گل قبلا وجود داره، بعد این گلی که قبلا وجود داشته از این شکل میان بهش میدن. نه، او در شکل چنین چیزی فرض میشود، چون شکل عرض است و گل قطع نظره از این شکل از خودش تعین و تحقق داره. ماده مبهمتر ولا متحصلتر از این هاست. ماده فقط اون چیزی که عقل میتواند وجودش به این شکل درک بکنه دیگه، اون چیزی که در زمین اینها وجود داره. اون مثالی که اون قبلا هم گفتم، اون مثال تکرار میکنم. مثال بدیم ما به حروف تهجی، اگه یادتون باشه گفتیم برای توضیح این حروف تهجی شاید بهترین مثال ها. این حروف تهجی که انسان به اونها تلفظ میکند، یا بگی که میگن مصدر اصل کلام است، گفتیم مصدر اصل کلام نیست. این الف یا نه، ای در الله یا الف یا نه، خدا لعنت این او، این الف هست یا الف نیست؟ اینم الف هست. ای چطور؟ اینم الف هست. آ چطور؟ اونم الف هست. حالا اگر چه این مجاز آ همزه از این دومیش هم حرکت در واقع، حالا ولی هم در اصطلاح نبی اینا رو ملک میدید. خب پس آیا همه اینها الف هستن؟ پس در الف بودن صفحه داشتن شرطش نیست، به الا پس الف مجموع الف نبود. میگیم اون لفظ الف برای چی وضع شده؟ برای الف مفتوح وضع شده، یا برای الف مجموع، یا برای الف مکسور، یا برای الف ساکن؟ برای کدوم یکی؟ میگید داری هیچ کدوم. در این جامعه مشترک اینها، میگید این جامعه مشترک چی؟ شما میتوانید الف را بدون یکی از این شکلها حتی تصورم بکنید. تصور میتونید ارائه بدید بگید اونی که در میان یکی از اینها هست، ولی میتوانید ذهن شما صورت به او بدهد، یک صورت مستقیم. همینجوری که زبان شما قدرت ندارد الف را تلفظ بکند الا به یکی از این شکلها و صورتها، و خرا قدرت ندارد تلفظ بکند مگر در ضمن یکی از این هجاها و صورتها و اعرابها. ذهنم حتی قدرت ندارد که او یک صورتی بدهد غیر از این صورتها، ولی همینقدر ذهن انسان اینو میتونه دیگه. دیگه در این حال اینقدر من میدونم در میان ا و او و ای و ال و اون جایی که آ یه چیزی وجود دارد که اون غیر از اون چیزی است که میان ب و ب و د و با وجود دارد. اون چیز اینجور نیست که اون چیزی که در ب وجود دارد اول وجود پیدا می کند، بعد این حالت بودن را فتحه را بعد عارضش می شود. حتی در مرکبه عقلی اینجور نیست که اون عمل مشترک همونی که مسمای علف است، او اول در مرکبه قبل تحققی دارد و در مرکبه بعد این فتحه عارضش می شود، زمنه عارضش می شود. نه، او تحققش با تحقق همین شکل است که نام فتح یا ذمه، تحققش در ضمن تحقق، یعنی این که تحقق پیدا می کند او هم تحقق پیدا کرده باید. همیشه او در ضمن این مندرج در اوست، مندرج در اوست. اون ماده ای که فلاسفه در عالم تشخیص می دهن، ماده ای که فیلسوف اسمش رو میذاره ماده، یعنی چیزی که هیچ اسمی از این اسمهایی که الان ما در دنیا داریم، اگه بگیم آب، خالص میگو آب ماده عالمه، بعد اجازه بده آب اگه ماده عالم بود که نمیتونه خودش مستقل وجود داشته باشه. دیگر اینجا هوا ماده عالمه، آتش ماده عالمه، آتش ماده عالمه. اگر چیزی خود ماده عالم باشه نمیتونه وجودی در مقابل وجودهای دیگر داشته باشه. هر چیزی که شما میگه خودش یک وجودی دارد در ذهن و در خارج، غیر از مجزا از وجود اشیاء دیگر، یعنی میتونه خودش وجود داشته باشه، او خودش با صورتی از صورت ها، یعنی ماده با صورتی در اونجا پیدا شده. اون ماده ای که فعلا تو وجود او را کشف میکند آخرش میگه اون چیزی که در یک جا صورتش مثلا آتم است، یک جا صورتش هوا، یک جا صورتش چیز، یک صورتش چیز دیگه بیشتر میگه نمیتونه اون مثال بدهد جز با اون اشاره عقلی با هیچ چیزی. بلحاظه اون ماده فیلسوف را لابراتوارها نمیتونن اثبات کنن، نمیتونن نفی بکنن. چون لابراتوار اشیایی که متصور به صورتها هستند تجزیه میکند از یک دیگر و یا ترکیب میکند با یک دیگر، یعنی اون ماده ای که فیلسوف میگوید اگر اثبات شدنی باشد با برهان عقل اثبات میشود، بعد هم نعبی شدنی باشه با برهان عقل باید نعبی بشود. ولی او چیزی نیست که بتواند وجودی داشته باشد منفک از صورتها که بشود با حس اشاره کرد بگی اونو که در اونجا یا عالم وجود داره، اونو که در اینجا وجود داره، اونو که نه، اونی که در همه جا وجود دارد و در هیچ جا وجود ندارد. در هیچ جا وجود ندارد یعنی وجود مستقل از خودش. در همه جا وجود دارد یعنی اون اینجا میبینیم هست، اونجا هم هست، اینجا هم هست، به دلیل اینکه میبینیم که این شکل‌ها عوض میشود بدون اینکه و در این حال یکی دست این شکل‌های مختلف را به خودش گرفته، یعنی میبینیم بعد و بعد یه امر مشترک در این حال وجود دارد از میان همه اینها. فعلا غفت بله فمبناه على الغفله عن احبال الماهيه بكيفيه ارتباط الجنس بالفتح المحصل اياه في النوع المحصل في الذهن و عن کیفیت الملازمه بین مادتها و صورتها فی النوع المرکبه الخارج و عن معرفت ان صورت الفلکیه بل کل صورت من الصور المخصوصه التي في الاجزاء محصله لجسمیتها، نه اینکه عارض لجسمیتها، محصله لجسمیتها، لا ان الجسمیت بس فیها و فی غیرها مقتضیه للفلکیه اب الناریه اب المائیه. شما خیال کردید جسمیت اقتضای فلکیت و ناریت و ماهیت رو داره؟ یعنی خیال کردید جسمیت اقتضایی که از صور نوعیه رو داره، حالا که صورت نوعیت که اقتضای این ماده رو داره. و در جمله از للخواص و لوازم المخصوصه فی نوع نوعین کما سیاتی فی مباحث الصور، یعنی اصل صادق بود. و اما الذي ذكره من تجهیز کل الماده مقتضیه للحرکه المخصوصه و سایر الخواص، این هم باز ماده رو درک نکرده. این ماده شیء صورتداری در اسمش گذاشته ماده. فهذه المسمات بالماده هي بالحقيقة والمعنى صورة فلم يبق لها من معنى الماده الا اسمها دون معناها فإن المعنى المذكور هو معنى الصورة بعينها. یعنی که شما یک شیء متشخصی در نظر گرفتید که خودش مبدع آثار هست، اون ماده نیست. ماده ای که ما میگیم یعنی اون قابلیت نه. اذ لا نعنی بالصوره الا مبدا الاثار المختصه ولا نعنی بالطبيعه الا مبدا الحركه الذاتيه ولا حاجه بنا الى الاسم بعد تفصيل الحقيقه بالظاهر. میگه شما اسمی که میخواید ماده بذارید به جمع مثلا لفظ و میگه بعد نده، ولی اون ماده ای که فلاسفه میگن غیر از اسمتون. ثم قال فل حاصل، ثم قال ان فخر رازی گفته ان الحجه المذكوره لا تدل على اثبات القوا والتبايع الا اذا بينا ان الماده مشترکه فما تا تعذر ذالک لم تکن حجت منتجه ده. میگه این دلیل میشود بر اثبات قوا و تبایع. اینجا قوا و تبایع همون است که ما میگیم محرک، چون حالا بعد در فصلهای بعد خواهیم گفت محرک در اجسام قوا و تبایع است که در درون خودشون هست، یعنی محرک اجسام بیرون از اجسام نیست. اینجا به جای محرک کلمه قوا و تبایع آورد. گفته به این که پس بنابراین این برهان برای اثبات قوا و تبایع کافی نیست مگر اینکه ماده را در همه اجسام مشترک بزنیم و ما قبول نداریم که ماده مشترک باشه. و متى تعذر اثباتی لم تكن الحجه که انقیل و خود فخر رازی گفته انقیل ان الماده لا تصلح ان تكون مبدا الحركه لانها من حیث هي قابله و الشیء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا. فخر رازی اینجا یه حرفی تعریف کرده که برمیگرده به همون برهان پنجم، همین حدی که الان ما گفتیم که آقا ماده قابل است، قابل محض است و چیزی که قابل محض دیگه نمیتونه فاعل باشه، که همون برهان قبوفیل بود که در تفسیرش این مفصل بحث کرد. خودش همون رو عنوان کرده، بعد جوابش رو به صورت نقد داد.
گفته این حرفا چیه که نمیشه شی در آن واحد هم قابل باشه هم فاعل؟ ما لوازم ماهیا در آن واحد هم قابل هم فاعل، یعنی ماهیت برای لوازم خودش هم قابل هم فاعل. مثلا زوجیت برای اربعه، آیا اربعه فاعل زوجیت هست یا قابل زوجیت؟ به اعتبار فاعل زوجیت و به اعتبار قابل زوجیت، چون این قابل زوجیت هست، چون غیر از زوجیت چی به دیگری نیست که بگیم این اربعه، ببخشید زوجیت اربعه قابل زوجیت هست، چون چی به دیگری که بگیم زوجیت آرز او شده به تبع او آرز هست، نه مسلم آرز هم خود زوجیت به غیر زوجیت. فاعلی هم نیستن اینجور نیست که یک علتی از خارج آمده اربعه رو زوج کرده که اربعه نبود زوج نبوده بعد زوج شده. خب یه اربعه خودش زوجیت رو به خودش داده، خودش هم از خودش پذیرفته، پس خودش در آن واحد هم فاعل هم قابل. یه مثال دیگر هم که در بعضی جای دیگر ذکر می کنن صفات باری تعالی، میگن ذات باری تعالی که دارای صفات است، عالم است، قادر است، اینها خودش هم فاعل این صفات است هم قابل. من با خود یک جواب میده، میگه آقا اینجا باز این نوع مغالطه کاری و یک نوع ریسمان بازی است در واقع. در باب ماهیات حتی فعل و قبولی نیست. اگر اونجا فعل و قبول بگم مجازه، یعنی ببینید ماهیت خودش هم میشه اعتباری، لوازمش هم اعتباراتی نیست. یعنی ذهن یک ماهیتی را در عالم خودش اعتبار می کند و وضع می کند و همون ذهن است که برای او یک لازمی هم تصور می کند. ماهیت چیزی نیست که قابل چیزی باشد و چیزی نیست که فاعل چیزی باشد. بحث ما در قبول فعل عینی، بحث ما در عالم عین و خارج است. قبول عینی معناش این است که شیئی در خارج وجود دارد و یک امر وجودی را در خارج میپذیرد. در مقابل مثال را بگم، اگر چون این اعتباریات فلسفه با اعتباریات عرف که در اصول فقه میاد اینا با هم دیگر فرق دارد، ولی از این جهتی که الان بخوام از بکنی فرقی نداره. این مثل این است که خیلی افراد در باب بعضی از مسائل مثلا اشکال می کنن. مثلا در باب مالکیت جهت، جهت آیا جهت یعنی حیثیات اعتباری؟ مثلا یک شرکت، خود نفس یک شرکت، نه افرادی که این شرکت مال اونها، آیا یک شرکت میتواند مالک بشود یا نه؟ یک حیثیت، مثلا حیثیت اهل علم، حیثیت طلاب، حیثیت شاداب، حیثیت میتواند مالک بشود؟ از این مالکیت یک امری عرضی عارض، یه موضوعی میخواد، اون موضوعش باید عینیتی باید داشته باشه. حالا یکی از میگه چون موضوع عینیت ندارد پس حیثیت مالک نمیشه، یکی از میگه نه چون مالکیت امر عینی است و میدونیم این امر عینی یک موضوع عینی میخواد پس حیثیت وجود عینی دارد. در امر اعتباری مانعی ندارد که ما یک امر اعتباری کن حیثیت بخواد باشه او را اعتبار بکنیم و برای او هم یک لازمی، یک عارضی که نامش مالکیت است اعتبار. حتی در مالکیت میت، آیا میت در حالی که میت است معقول است که مالک باشه یا نه؟ یا مالک بشه میت در حالی که میت است چیزی به او منتقل بشود معقول است؟ یعنی اگه اسبابش اگه وجود داشته باشه یه امر نامعبودی. آیا سنگ قبر میت ها مثلا، آیا سنگ قبر میت چه حکمی داره؟ آیا وقت بر اون قبر هست؟ آیا ملک اون کسی که این را آورده اینجا نقش کرده؟ آیا چی؟ هیچ مانعی نداره که این سنگ قبر ملک این قبر باشه، ملک این سادی این قبر هم بخواد باشه.
یه امر اعتباری که لزوم نداره. این میت الان وجود داره، پس آیا مالکش در عالم برزخ وجود داره؟ به اعتبار وجودش در عالم برزخ و عالم دیگر نه، هیچ لزومی نداره که به اعتبار وجودش در عالم برزخ هم باشه. به اعتبار همینه که معدوم هم هر چیز اشکال نداره، به اعتبار همون عدمی در دنیا هم اشکال نداره. پس امر اعتباری مانعی نداره. اینهایی که شما فاعل و قابل فرض کردی، اینها امور اعتباری هستن، یعنی اون مقبول و اون فعل بعد در فعلی است که خود اون فعل حقیقت عینی داشته باشه، بعد در مقبولی است که خود اون مقبول وجود عینی داشته باشه، بعدن قابلش هم باید وجود عینی داشته باشه، فاعلش هم باید وجود عینی داشته باشه. اینجا جایی این بحث هست که آیا فاعل و قابل هر دو میتونن یک وجود عینی داشته باشن یا باید دو وجود عینی باشه. اما اونجایی که نفس اون فعل و نفس اون مقبول امر اعتباری، فاعل و قابلش هم امر اعتباری، چه معنی داره که اون فاعل و قابل یکی باشه؟ چه در واقع فعل و قبولی نیست؟ فعل فعل بله، بعد میگه که انجیل خودش به خودش انجیل گفته ان الماده لا تصل ان تكون مبدا الحركه لانها من حیثیه هي قابله و الشیء الواحد لا يكون قابلا و فاعلا. این ایراد خودش به خودش کرده. قلنا قد ثبت در جای دیگر فی باب العله فساد حاصل است که شیء واحد مانعی ندارد که بگیره و به تقدیر صحتی یکون کافیا فی اثبات المطلوب. میگه اولا این را ما ایراد گرفتیم در محل خودش که مانعی نداره، و بعد میگه فرضنم اگه اینجور بخواد باشه، این که برمیگرده به دلیل پنجمش ما که برهان قوه و فعل است، یعنی تقدیر صحتی یکون کافی ان فی اثبات المطلوب و هو طریق الخامسه فی ولی یکون البیان فی فضل الصراح و اقوى ما يتوجه عليه ان الماهیه فاعله للوازمها و قابله لها و جالبه للمواضع اقول مرحوم اخوندی قد علمت بیان. میگه در تفسیرش گفتیم که جهت ان یفعل و ان ینفعل محال یکی باشه، به اختلاف جهت القوت و الامکان، یعنی امکان وقوعی، مفهوم امکان وقوعی اینجا امکان استعدادی، ول ایجاب امری شکی درش نیست، و اما نقضی که این جناب کرده و اما نقض به لوازم الماهیات غیر وارد اذ مبنى الايراد على المغالطه الناشئه من اشتراك لفظ القابل و وقوعی تارتا به معنى الانفعال التغیری که امر عینی خارجی است و تارتا به معنى الاتصاف اللزومی که امر ذهنی و انتزاعی.